سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما دعوت می‌کنم تا الان همراه باشید با برنامه چالش و موضوع فولاد به مدت 68 دقیقه. ساعت همینک 15 است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به تأثیر جنگ تجاری میان آمریکا و چین می‌پردازیم، در خصوص فولاد و اینکه تأثیر این جنگ تجاری چقدر می‌تونه بر اقتصاد ما به ویژه بحث صادرات فولاد اثرگذار باشه. رویکرد آمریکا در مقابل چین با وضع تعرفه برای واردات از چین به ویژه در کالای مانند فولاد با این هدف که از تولید داخلی حمایت کنه و البته پاسخ متقابل چینی ها و وضع تعرفه برای واردات 128 کالای آمریکایی در رسانه ها به جنگ تجاری اقتصاد بزرگ دنیا و دومین اقتصاد دنیا موسوم شد. بی تردید این چالش بزرگ میان دو اقتصاد بزرگ دنیا بر اقتصاد همه کشورها تأثیر خواهد گذاشت، به ویژه چین که تقریبا شریک تجاری بیشتر کشورهای دنیا و ایران است. تولید حدود 800 میلیون تن فولاد در چین و مانع تعرفه‌ای آمریکا برای چینی‌ها و تولید انبوه و قیمت پایین تولید این محصول در چین شاید میتونه زنگ خطری جدی برای صنایع مادر و زیرساختی ایران باشه. با توجه به اینکه ایران 13 صادرکننده فولاد در دنیاست، این جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ دنیا چه تأثیری در صنعت کشور ما خواهد داشت؟ موضوعی که میکوشیم در چالش امروز اون رو واکاوی کنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. در ابتدای برنامه بسته رادیویی رو خواهیم شنید که سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی برای ما آماده کردند.
پیشرفت در بازار جهانی فولاد در سال گذشته دلگرم کننده بوده. با اینکه میزان رشد تولید رقم چندان خیره کننده ای نبوده، با توجه به سیاست های محدود کننده ای که برخی کشورها به دنبال اون هستند، باز همین میزان رشد مناسب بوده. عملکردها جز برای منطقه منا و ترکیه در سایر موارد بهتر از انتظار ظاهر شده. با این حال خطراتی همچنان وجود دارد که میتونه بازارهای فولادی دنیا رو تهدید کنه، که افزایش خطرات پوپولیسم و سیاستهای حمایتی، تغییرات سیاستی در ایالات متحده، بروز شرایط عدم اطمینان در اتحادیه اروپا، تضعیف چین و غیره از مهمترین این موارد هستند. در بخش دیگری از ریسک‌ها باید به مسائل ژئوپلیتیک اشاره کنیم که شاید از سال 2008 تا کنون برخلاف ریسک‌های اقتصادی که به شدت کاهش یافتند، در مقابل این ریسک‌ها روندی رو به رشد رو داشتند که در این رابطه باید به ریسک‌های خاورمیانه و ریسک‌های شبه جزیره کره اشاره کرد. سال جاری انتظار میره رشد جهانی اقتصاد و رشد کالاها از جمله فولاد به طور متوسط ناشی از رشد روزافزون در چین باشه. این در حالیه که در سایر نقاط جهان تقاضا برای فولاد به روند خودش ادامه میده و روندی که در سال گذشته بر این بازار حاکم بوده به قوت خودش باقیه. با توجه به اینکه تقاضای جهانی فولاد در حال بهبوده، این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت، چرا که موتور محرک قوی که بتونه جایگزین چین باشه فعلا وجود نداره و به دلیل عوامل تکنولوژی و محیطی در آینده افزایش تقاضای فولاد همچنان قابل پیش بینی است. در سال جاری اما میزان تولید در چین احتمالاً افزایشی باشه، اما نه به میزانی که انجمن جهانی فولاد پیش بینی کرده، بلکه در خوشبینانه ترین حالت میزان تولید به 840 میلیون تن در سال جاری خواهد رسید که تنها از رقم سال گذشته 3 میلیون تن بیشتره. با این حال چین همچنان قطب اصلی اثرگذار بر این بازار خواهد بود. چین در سالهای پیش رو ترکیب بازارهای جهانی فولاد و تولید این کالا رو با تغییر مواجه خواهد کرد. پیش بینی شده این کشور که در آینده به دنبال جلوگیری از صادرات محصولات تولیدی خود خواهد بود، باعث میشه تولید کنندگان بازارهای جدیدی رو در اقصا نقاط جهان کسب کنند و در عین حال کشورهایی که پیش از این به چین صادرات انجام میدادن این بازار رو از دست بدن، چرا که اژدهای زرد در تلاش تا از ظرفیت‌های داخلی خود تقاضای داخلی رو سیراب کنه و به نوعی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی نیاز خودش رو تامین کنه. دولت چین در تلاش تا به صورت جدی تولید فولاد رو با کیفیت پایین کاهش بده که گفته میشه به حدود 80 میلیون تن در سال میرسه که این موضوع نیز نتایج خاص خودش رو به همراه داره و آثار سایر سیاست‌های محدود کننده چین رو تقویت میکنه که نتیجه تمامی این موارد قطعیت در کاهش بیشتر صادرات فولاد از چین است.
۲۷۸۶۲۰۹۸ تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیو اقتصاد و 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خواهش میکنم نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه امروز چالش دارید، با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. اما مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب مهندس امیر حسین کاوه، دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، و مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر بهادر اهرامیان، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو محترم هیئت مدیری انجمن فولاد هستند. آقای کاوه خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم این رادیو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای اهرامیان خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که در برنامه‌تون حضور دارم. خدمت آقای کاوه هم سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای کاوه، جناب عالی آغاز بکنیم که میهمان حضوری داخل استودیو هستید. بحث جنگ تجاری چین و آمریکا چندی است که بالا گرفته، یه جورایی تقریبا همه رسانه‌هایی که پوشش میدن خبرهای اقتصادی و حتی نه فقط رسانه‌هایی که به حوزه اقتصاد مربوط هستن، تقریبا رسانه‌هایی که گمانه‌های سیاسی این حاشیه اقتصادی رو هم بهش میپردازن خیلی مفصل به این موضوع پرداختن. البته به حواشی این جنگ تجاری هم پرداخته شد، اینکه عضویت در WTO چطور باعث شده که آمریکایی ها این کار رو انجام بدن یا چینی ها تن بدن به این کار، یا به تعبیری در تقابل با آمریکا بیستن و برای 127 یا 128 کالای آمریکایی تعرفه وضع بکنن. شاید جنگ میان دو اقتصاد بزرگ دنیا از دور که میشنویم خیلی به زندگی های ما مربوط نباشه، اما واقع مسئله اینه که همونطور که من در مقدمه اشاره کردم، چین شریک تجاری تقریبا همه کشورهای دنیاست. بله. به خاطر جمعیت زیاد، تولید انبوه، قیمت پایین تولید در کشوری باعث شده که همه دنیای جورایی از چین واردات دارن. توی همچین شرایطی ما صنعت فولاد ما فکر میکنم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چون آمریکا یکی از کالاهایی که تعرفه براش وضع کرد فولاد بود. چشم انداز این جنگ رو شما برای اقتصاد ما و به ویژه صنعت فولاد چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، خب همونجوری که شما می‌فرمایید اسم جنگ رو شما استفاده می‌کنید،
رسانه‌ها به کار بردن. بله. من تکرار
و بعدش کلمه تعرفه رو به کار می‌گیرید، نه موشکی شلیک شده و نه بمبی منفجر شده.
بله.
بلکه یک کلمه به نام تعرفه رو ما همچنان می‌شنویم. از طرف دیگه ما همیشه میدونیم که اقتصاد جهانی بر پایه رقابت و همکاری های اقتصادی بوده و هیچگاه بر پایه لجبازی و دیوار کشیدن و مسدود کردن منافع یک دیگر نبوده. لذا این تشدید تنش بین آمریکا و چین یک چیز غیر معقول به نظر رسیده و حتی یک زنگ خطری رو توی دنیا به صدا در آورده. چرا؟ چون یک کار غیر معقولی انجام شده، یک کاری که به نظر میرسه زیاد عاقلانه نباشه. اما وقتی که این ابهام و نگرانی ها رو میبینیم، باز هم من برمیگردم به کلمه یه تعرفه و بعد مقدمه ای که شما فرمودین ارتباطش با بازار ایران. به نظر بنده این اصلا هیچ ارتباطی به بازار ایران نداره و ما اصلا وابستگی نداریم به بازار آمریکا یا صادراتی نداشتیم به بازار آمریکا یا اینکه واردات ما از چین وارداتی نبوده که حالا مثلا چین وارداتش به آمریکا کم بشه، سرازیر بشه به سمت کشور ما. این یک چیزی هست که من باعث بیشتر در موردش صحبت بکنیم، اثرگذاری داخلیش رو ببینیم، نباشه یه جوری بشه که با یک آژیری که جای دیگه به صدا در میاد برای علت دیگه به ما آدرس غلط بده. متاسفانه ما شاهد هستیم که آدرس غلط این در ایران داده شده و ما را بی جهت ترسوندن از این جنگ تجاری آمریکا و چین، در صورتی که ما اینجا کاری نیستیم، زینفی نیستیم. این چیزی هست که به نظر من میرسه روش صحبت کنیم.
متشکرم آیه اهرامیان، نظر شما هم در این باره بشنویم. این زمزمه ها میاد که با دیوار تعرفه‌ای که آمریکایی‌ها برای چینی‌ها گذاشتن و تقابلی که چینی‌ها صورت دادن، این امکان وجود داره که فولاد چین به سمت ایران سرازیر بشه. این شاید یکی از نگرانی‌هایی بود که حالا به تعبیری اصحاب رسانه بهش پرداختن، بعضن کارشناسان هم بر اون دمیدن. نکته اینجاست که آیا تحلیلی که آقای مهندس کاوه رای میدن به واقعیت‌های میدانی اقتصاد و به ویژه صنعت فولاد آیا نزدیک هست یا نه؟
ببینید، بالا این جنگ تجاری که حالا ظاهرا امریکا داره شروع میکنه با کشور چین، واقعا نزدیک 2 دهه بود که ما سابقهش رو نداشتیم. یعنی 2 دهه بود که روند اقتصاد جهان، روند تجارت جهانی به سمت برداشتن مرزها بود، کاهش تعرفه ها بوده، حالا بجز آنچه که به قول معروف برای رفتارهای بازارشکنانه و اینها دیده شده بوده، ولی روند کلی این بوده که کشورها تعرفه ها موانع تجارت آزاد رو بین هم دیگه بردارن و واقعا یه روندی بود که تقریبا همه متفق القول 2 دهه است که دارن ادامه میدن و به این نتیجه رسیدن که برای ثروت آفرینی، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها بهتر بوده. امریکا خب ناگهان داره ساز مخالف میزنه و جور دیگه ای انجام میده. واقعیت این هستش که ما بازارهای جهانی نه فقط در فولاد، در همه کالاها به هم مرتبط هستن. این که ما فکر کنیم که ما در یک جزیره هستیم و ربطی به بقیه دنیا نداریم، من فکر نمی کنم که اینطور باشه. حتی ممکنه که جنگ 2 ابرقدرت بین امریکا و چین شاید به طور مستقیم گریبانگیر ما نباشه، اما واقعیت این هستش که وقتی که امریکا بازارشو ببنده، شاید چین محصولاتشو به بازار ما نفروشه، ولی چین محصولاتشو به بازارهای مشتریان ما قطعا عرضه خواهد کرد و ما در اونجا رقابت خواهد کردش. برای همین این که من فکر میکنم که فرض بگیریم که به هر حال این جنگ تجاری که داره در بازار فولاد اتفاق میفته به ما کاری نخواهد داشت، نه، من موافق نیستم با این مطلب. من فکر میکنم که قدری صورت مسئله رو ساده انگارانه بهش نگاه کردیم و قطعا چین به بازارهایی که هدف بازار فولاد ما هستن، صنعت فولاد ما هستن، قطعا نظر خواهد انداخت برای اینکه جای خالی امریکا رو پر بکنه. من فکر میکنم که به تدریج که این جنگ فولاد حالا اصطلاح تجاری شعله ورتر بشه و یه کمی بالاتر بگیره، ما قطعا شاهد اثراتش در صنعت فولاد خودمون و اقتصاد کشور ایران خواهیم.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. همراه ما باشید آقای اهرامیان. آقای کاوه، اگر فرمایشات آقای اهرامیان رو بپذیرید، یعنی اینکه آدرس غلط داده؟
نه، ما الان باید از آقای اهرامیان دوست عزیزمون سوال کنیم چه خطری برای ما ممکنه داشته باشه. میشه بفرمایید چه خطری برای ما داره؟
بله، قطعا عرض کردم. ببینید، ما الان ایران حدود بالای 30% تولید فولادش به صادرات اختصاص داره، حدود 35%. این نسبت همین الان هم یکی از بالاترین نسبت‌های در دنیا هستش. یعنی شما کمتر کشوری رو پیدا می‌کنید که صنعت فولادش 35% متکی به بازارهای صادراتی باشه. با افزایش ظرفیت و به بهره برداری رسیدن ظرفیت‌های جدیدی که در سال جاری و در حالا نیمه دوم سال گذشته وارد چرخه تولید شدند، ما بازار داخلیمون که رشدی نکرده همون خواهد قطعا برای اینکه این کارخونجات رو بتونیم به تولید وارد بکنیم و به بهره برداری برسیم، باید این درصد صادراتمون رو بالا ببریم. یعنی ما شاید کشوری خواهیم شد در آینده خیلی نزدیک بیشتر از 50-60% تولید فولادمون باید به بازارهای صادراتی بره برای اینکه چرخ این صنعت بچرخه و کارخونجاتمون کار بکنن. وقتی که یک کشوری مثل چین میخواد که با ما در این بازارها رقابت کنه، در بازارهای هدف صادراتیمون رقابت بکنه، قطعا ما با مشکل مواجه خواهیم شد. برای
شما دارین از دید صادرات کالای ایران به خارج رو میگین، یک ورود کالای چین به ایران چی؟
اون هم حالا به هر حال ببینید چین یک از صنعت فولادش طبق به هر حال همون عللی که بسیاری از کشورها برای تولیدات چینی تعرفه گذاشتن رفتارهای بازار شکننده داره و مخصوصا سوبسیدهای خاصی به صنعت فولادش میده. ممکنه حتی همون سوبسیدها باعث بشه که یه بخشی از محصولات چینی هم سرازیر بشن به کشور ما، چون که آنچه که حالا
یعنی اگه سرازیر بشه ممکنه قیمت شکنی کنن؟
بار قیمت رفتار بازار شکننده به اتکای به سوبسیدهایی که دریافت میکنن زیر قیمت.
خب ببینین این که شما میفرمایین یک فرضیه هست.
نخیر اصلا
خب الان ما به واقعیت بازار مراجعه میکنیم. الان بالاخره این تعرفه نخیر ببینیم اشکال نداره. ما الان بحث این هست که ما در یک دو سال گذشته قیمت فولاد در داخل بیش از 77% گرون شده، در صورتی که تا اسفند ماه 96 دلار ما کلا 25% گرون شده بوده
و شاخص
قیمت جهانی هم رشدش 78% نداشته فولاد.
چرا بوده؟
نداشته دیگه، آمار نشون میده که رشد 78% قیمت جهانی نداشته.
حالا آمار رو با هم ببینیم.
از طرف دیگه پس ببینیم، ما الان میبینیم که در دو سال گذشته طبق آماری که شخص آقای سینکی معاون محترم وزیر صنعت به آقای رئیس جمهور دادن و بخشنامه جدیدی که بود بیان کردن تو صراحتن که اونشو میانگینه گفتن قیمت فولاد 70% گرون شده. پس این گرانی ما ربطی به بازاری جهانی نداشته، علتش این بوده که هم در داخل کم بود بوده و هم در داخل انحصار بوده و قیمت سازی شده. برای همین آقای سینکی اومده و گفته بود که با عرض مبادله ای محاسبه کنیم. پس به نظر ما
من چه که دیدم حقیقت این حالا مدعی شما رو تایید نمی
کنه. خب الان شما توی سایت ها بزنی نامه یه وزیر معاون وزیر هست،
نامه ایشون شاید باشه،
تو همون مقدمه این نامه نوشته 70% قیمت فولاد گرون شده بدون ارتباط.
شاید بعد بیشتر هم گرون میشده. آنچه مسلم هستش این هستش که قیمت‌های بازار داخلی ایران وسط قیمت‌های جهانی هستن. قیمت‌های جهانی وقتی افزایش پیدا میکنن قطعا قیمت داخل هم باید به تبع اونها بالا بره. خب ولی یک چیزی که حالا
بیش از اون رفته بالا
خیر نبوده، یک چیزی که ولی حالا اتفاق افتاده.
اگر بیش از اون نرفته بود که معاونت اقتصادی به فکر چاره جویی نمی افتاد که نامه نگاری بکنه به بورس کالا و به بازار، این که به فکر چاره جویی افتاد. اگر چیز عادی بود که کسی ورود نمی کرد، یا رئیس جمهور ورود نمی کرد، یا معاون اول، این که همه ورود کردن و پشت سر هم دیگه دارن کنترل بازار و نظارت رو میگه.
تا جایی که من اطلاع دارم همه ورود نکردن، بررسی کردن در اتاق تهران، اتفاقا فکر می کنم زنده هم پخش شدش. خود آقای دکتر سروکی معاونت محترم وزارت معدنی وزارت سمت فرمودن که کسی وارد نشده، بررسی شده و نتیجه‌گیری شده که اتفاقا فرمایش شما صحیح نبوده.
یعنی که نایده. شما این نامه که آقای سینکی دادن که عرض مبادله پیشنهاد شد در 95% قیمت فوب خلیج فارس باشه،
در اتاق تهران من جلسه هیئت نمایندگان بود و این مطلب اتفاق نیفتاد.
اتفاق نیفتاده که میدونی نیفتاده که نامش
وزارت
نامه که ساده شده توی سایت تا هست خود بورس کالا
بودن بررسی کردن، کاملا درسته بررسی کردن،
پیشنهاد دادن، پیشنهاد
دادن قبول نشده.
خب اشکالی نداره، اتفاقا بهتر. پس نشون میده که
اعلام شد که خب درست نبوده،
پس داره بررسی میشه بازار. ببینید بازار ما در داخل مواجه
نبوده. ببخشید شما چند تا فرمایش غلط رو پشت سر هم
میفهمید، فهمید کدومش غلط بوده؟
جناب کاوه عزیز جان
بفرمان کدومش غلط
بوده؟ عرض کردم بررسی شده این مدعای شما در وزارت اسلام و گفتن که اینطوری نبوده. فولاد ایران ظرف دو سال گذشته همواره ارزان‌ترین در دنیا بوده.
نه ما که قیمت فولاد، یعنی شما در دو سال گذشته رشد قیمت فولاد نداشتیم؟
قطعا داشتیم به نسبت جهان.
پس داشتیم دیگه. ما درصده چند درصد بوده؟
عرض کردم تمام اینها حالا مدعا هستش بحث.
من آمار دارم، من آمار جلوم هست، نمودار هست. چند درصد بوده افزایش قیمت در دو سال گذشته؟
شما جهانی رو بفهمید چند درصد بوده، داخلی چند درصد؟
جهانی خیلی پایین تر از رشد قیمت داخل بوده. اونو من عدد دقیقش نمیدونم، فقط میدونم خیلی پایین. اونی که میدونم، دارم میگم که اون که میدونم 70 بیش از 77 درصد در داخل رشد داشته.
اگه جهانی 80 درصد بالا رفته، داخلی 77 درصد، یعنی داخلی 3 درصد ارزون هم شده. این باید هر دو رو با هم مقایسه کنید.
اگر این گونه باشه اشکالی نداره. اگر جهانی 80 درصد بالا رفته باشه،
مثال گفتم میگم،
اگر جهانی 80 درصد قیمت بالا رفته باشه و در داخل ایران 70 درصد قیمت بالا رفته باشه، این خیلی خوبه. این پس لزومی نداشته که شما در اتاق تهران روش بحث مناظره کنید. آقای سرقینی بیاد بگه نه این دستورم انجام نشده، چهار ما روش جلسه که سازمان حمایت وارد بش، اینا همه کارهای بی خودی بوده. پس
خیلی خودی نبوده، وظیفه سازمان هست.
نه اینا پس حتما یه دلایلی داشته که همه رصد کردن بازار. حالا ما برمیگردیم به بحثمون. ببینید چیزی که ما میدونیم به عنوان مصرف کننده، شما تولید کننده هستین، ما مصرف کننده هستیم. چیزی که ما به عنوان مصرف کننده میدونیم، سه تا آمار داریم. رشد قیمت فولاد در دو سال گذشته بیش از 77 درصد بوده. تا اسفند 96
جناب
شاخص رشد بهای
قیمت جهانی بگید استدلالتون اشتباه هستش.
من کاری ندارم که عاملش کجا بوده، اصلا عاملش دلار بوده. چی کردن ما عاملش قیمت؟ من که نمیدونم به چه عاملی
ثابت باشه. شما
اشکالی نداره، شما میگین علت افزایش قیمت جهانی بوده. خیلی خوب، اتفاقا من میخوام بحثی بعد ما با این بحث شما اثبات کنم. شما میفرمایین که علت افزایش قیمت فولاد قیمت جهانی بوده، پس چه خطری ما رو تهدید میکنه؟
جناب کاظمی پشت سر فولادی غلطی رو بزنید، به حرف منم گوش نکنید، بحث به نتیجه نمیرسه.
چه بحث غلطی؟ شما فقط مرتب میگین غلط، اما خودت هیچ آماری ارائه نمیدی برای ما.
ببینید فولاد دو سال پیش بوده 250 دلار، امروز 620 دلاره بازار جهانی.
خب
بازار ارز کار نداشته باشید. حالا من آمار شما رو دقیقاً نمیدونم چی جلوتون هستش، من در استودیو نیستم، ولی فولاد برامی که 250 دلار بوده دو سال پیش، امروز 620 دلاره. شما همین رو تناسب ببندید ببینید که قیمت ها الان
قیمت ورق چند بوده؟
امروز 620
نه. دلار. دو سال پیش چند بوده بفرمایید؟
250-260 دلار بوده.
پس من الان آماری دارم از بورس کالا که نشون میده دو سال پیش در بورس کالا به ما ورق فولادی فروختیم 520 دلار.
حالا اون آمار رو ببینیم چی بوده.
آماره خود بورس کالا هم.
خب اون موقع اگه وارد میکردین که به نفعتون بود، مگه مجبور بودید؟
وارد شده دیگه، اون موقع وارد شده. و امروز داره، همین امروز قیمت جهانی ورق فولادی چنده؟
الان فکر میکنم بالای 600 دلار، 620 دلار.
580 دلاره. ولی در بورس کالا به ما فروخته میشه 620 دلار تا 640 دلار.
خیر 620 دلار که آقا میشه الان بالای 3000 خورده تومان.
الان 3000 بالای 3000 خورده تومنه دقیقاً،
بالای 3500.
نه خیر، شما الان دیروز ورق فول دیروز در بورس کالا 12 درصد قیمت گرون شد، اینو خبر دارین؟
خب بله، به خاطر اینکه
به خاطر چی
رفته بالا؟ همه چیز گرون شد دیروز در بورس کالا.
مگر نهادهای تولیدی شما وابسته به نرخ ارزه؟ مگر شما یعنی شما دیروز گازتون 12 درصد گرون شد؟
دیروز گاز،
برقتون گرون شد، حقوق دستمزدتون گرون شد، آب گرون شد؟
آقای کاوه ما که برای هم به قول معروف با ادبیات اینا نمیخوای صحبت کنی. سنگ آهن با نرخ جهانی هست.
نه دیروز دارم میگم، یعنی دیروز
با قیمت نفت دارم عرض میکنم، سنگ آهن ما با قیمت جهانی هستش.
اتفاقا نیست، اتفاقا سنگ آهن الان شما ما مصاحبه ای داریم، ما یک مصاحبه
اطلاعاتتون، البته شما غلطه، شما اطلاعاتتون بسیار هم خوب هستش، فقط نمیدونم چرا اینطوری بیان میکنید. شما از بنده شاید بهترم بدونید خیلی چیزا.
ببینید ما الان شما الان سرچ بکنید
الکترود گرافیتی
سنگ آهن که تو بورس کالا هنوز نیومده،
قیمت جهانی میگه. آقای کاوه شما بهتر از من میدین سنگ آهن چطوری قیمت میخوره.
قیمت دستوری دولت
ملی هستش. خواهش میکنم که این اطلاعاتو به خاطر سندیکام که شده لاقل واضح بفرمایید. شما بهتر از من میدونید سنگ آهن قیمتش آزاد هستش و چطوری قیمت میکنه؟
قیمت تمام انجمن سنگ آهن ما رو معترضه که دارن سنگ آهن از من مفت جدا. میخرم شما میخواید آقای
بهتر از من میدونید سنگ آهن چطوری قیمت
خب. میخوره گاز قیمتش قیمت جهانی
خیر گاز ثابت هستش درست انرژی... گاز و برق ثابت بنده درست عرض میکنم گاز و برق
پس دو تاش قبول کردی سنگ آهنم که انجمن سنگ آهن داره تلاش میکنه که سنگ آهن بیاره در بورس عرضه کنه که از قیمت گذاری رها بشه
قیمت سنگ آهن خودش به قیمت فیکسی نیستش اینو بهتر از من شما میدونید که چطوری قیمت میخواد خواهش میکنم به بحث
خب. حالا ما بحث اینا داریم که با توجه به این که ما قیمت همون در داخل به قول فرمایش شما همراه با قیمت جهانی افزایش پیدا کرده اینا که دیگه قبول داریم دیگه
این نرمشه باید بکنه
اشکالی نداره افزایش پیدا کرده یعنی شما عقب نیفتادیم حداقل
میخوان بخرن بعد فاصله شو حفظ کرده ولی حداقل به همون نسبت رفته بالا ولی پایش ارزونتر از جهان
نیست دیگه ارزونتر از جهانی که
قیمت های فولاد در ما... ایران ارزونترین در جهان
خب شما من از شما یک سوالی میکنم شما متخصص بله؟ فولاد هستی بله؟ در بورس کالا پایه قیمت چیه؟
عرضه و تقاضا
نه نه
طبق فرمولی
نه
نه. که مکانیزم
نه 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 الان پایه قیمت چگونه تعیین میشه؟
عرض میکنم قیمت جهانی رو حساب میکنن که چند در میاده
احسن ضرب در عرض آزاد پس در بورس کالا ما قیمت جهانی
طراحی شده برای بورس کالا که حالت سوداگرانه
من اصلا میخوام به حرفش میخوام با یک بحث منطقی به یه نتیجه برسیم ببینید شما میگین قیمت ما پایین تر قیمت جهانی من میخوام
من عرض میکنم در دو سال گذشته قیمت فولاد در بازار ایران ارزان‌ترین در جهان
خب من اینو به شما اثبات میکنم که اینجوری نبوده با دو تا سال قیمت پایه در بورس کالا مساوی است با قیمت جهانی ضرب در عرض آزاد میشه قیمت پایه درسته؟
بله
و آیا در بورس کالا روی قیمت پایه رقابت میشه یا نمیشه؟
قطعا میشه
بله. آیا شده تالا از قیمت پایه پایین تر بیاد؟
قیمت پایه معمولا قیمت کف هستش برای همین
خدا خیرت بده آفرین قیمت کف پس قیمت کف ما قیمت جهانیه
بسیار پیش اومده که فروش نرفته کال
فروش نرفته که به قیمت کف دیگه پایین تر نکرد ببینید
بله.
سیستم بورس کالا بر اساس حراجه یعنی درسته. فروش یعنی چی ما از قیمت کف که میذاریم پایین تر نمیتونه بیاد
شاید بورس کالا داره درسته به هر حال باید راجعش بحث کرد فکر نمی کنم که موضوع برنامه الان بشه ولی آنچه که مسلم هستش تمام این شرایط رو روی هم بذارید قیمت فولاد در بازار ایران ارزان‌ترین در دنیا
نیست دیگه الان ما اثبات ببینید ما الان شما خودتون فهمیدین قیمت پایه قیمت کفه یعنی کف قیمت ایران میشه قیمت جهانی
همونطور که دیدم شما راجع به سنگ آهن یه جوری صحبت میکنید که البته بهتر از من قیمت گذاری شده
سنگ آهن چیزی که من میدونم این هست که انجمن سنگ آهن مرتب معترضه که
خب
حالا ببینید ما میگیم که قیمت پایه در بورس کالا در ایران قیمت جهانیه و همواره روش رقابت میشه و اصلا سیستم بورس کالا حراجه و تا بالاتر نره اصلا معامله ای ثبت نمیشه ثبت که شد پس قیمت ما همیشه بالاتر از قیمت جهانی
ببینید نه البته اینجوری شاید شما بعد
ببینید ما تو یک سال 96
من آدم مطلع حالا نمیتونم
من بهتون میگم کی اومده پایین تر ببینید ما در سال 96 در 7 ماه معامله همیشه قیمت پایه 4 5 تا 18 درصد بالاتر رفته فقط در یک معامله
در بالاتر
نه فقط در یک ماه قیمت پایه که قیمت جهانیه
بر... باید خودتون رو با جهانی مقایسه بکنید همیشه قیمت ببینید تمام اینا رو بذارید هم ماه به ماه شما برید قیمت متال بولیتن قیمت
همه اینا
متال اکسپر هر شاخصی برای فولاد میخواید شما البته خودتون استاد اینا
خواهش میکنم
من تعجب میکنم که از من بهتر بلدید
خواهش میکنم
من تعجب میکنم که به هر حال دارید این استدلالا رو مطرح میکنید حالا علتش باید چیست ولی ماه به ماه شما مقایسه بکنید قیمت
دقیقاً ماه به ماه مقایسه شده اگر مقایسه نشه اصلا
تمام هزینه ها پایین تر از قیمت های جهانی بوده
ممکنه برای
ارزون ترین بازار خب. دنیا معمولا بعد از
حالا ما اصلا از یه روشی دیگه بحث میکنیم اصلا یه روش
ببینید بزرگ روشی دیگه
آره نه بزرگترین فولاد ساز ایران کدوم شرکت هست
هم شما میدونید چیه، منم میدونم
فولاد مبارک است.
من بحث کل
نه.
بازار
ما میخوام تهدیدش ببینیم. ببینید
یه بنگاهی رو بالا بیارم.
نه 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 منم اتفاقا ما میخوایم بحث ما حقیقی باشه. ببینید ما بحث ما به قول اصفهانی ها ما شنا رو در مادیات گرفتیم، توی استخر سرپوشیده نرفتیم با یه استاد شنا یاد بگیریم، ما داریم کف بازار بحث می‌کنیم. ببینید بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد ایران شرکت فولاد مبارک است.
ببینید نصف خب... کمتر از نصف فولاد ایران مقاطع عریض هستش که فولاد مبارک تولید
55-6 درصد فولاد ایران